بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جوانهای عزیز، گاهی یه چیزی می نویسن مثل این کاغذهایی که نشون می دن یا کف دستشون ریز می نویسن. خیلی ازشون متشکرم، اینایی که بلند کردید. اگر بعد بدید من از نزدیک نگاه کنم خب خیلی خوبه، لکن از دور الان من نمیتونم بفهمم چیه. ایام مهمی است، ایام محرم. محرم فقط دهه عاشورا نیست، یک حادثه عظیم در ایام محرم اتفاق افتاده در تاریخ که این حادثه تمام شدنی نیست، نه به معنای اینکه استمرار پیدا میکنه نظائر او و اشباه او به جای خود محفوظ، اون بحث دیگری است. اما خود این حادثه مثل خورشیدی است که غروب نداره. یک وقت حادثه عظیمی اتفاق میفته، امروز اتفاق میفته، فردا از بین میره. این حادثه نه، این حادثه مثل خورشید بی غروبی است که همواره بوده تا امروز، بعد از این هم خواهد بود. یک تصویری، ترسیم جاندار و با حقیقتی است از مبارزه نور و ظلمت، جنگ حق و باطل، جنگ شرافت با لئامت و دناعت. البته اوجش روز عاشورا بود، لکن قبل از عاشورا روزهای اوائل محرم مقدمات اون فراهم شد، بعد از عاشورا مثل یه چنین روزهایی حادثه عاشورا تکمیل شد با رهبری زینب کبرا و امام سجاد علیه السلام. بنابراین ایام ایام بسیار مهمی است و اینکه من این توفیق رو پیدا کردم، این بخت و اقبال رو پیدا کردم که واقعا این رو من بخت و اقبال میدونم که در این روزها با شما جوانهای عزیز ملاقات بکنم، این برای من یک توفیق استثنایی است و این رو به فال نیک میگیرم. خب از دیدار شما عزیزان نخبه بنده خیلی خرسندم. حرفهایی که ما درباره موضوعات این جلسه در طول سال میشنویم و میزنیم، این حرفها دائما استمرار داره. من همین مطالبی که جوانهای عزیز اینجا بیان کردن، شبیه این مطالب رو من در گزارش‌های مختلف در طول سال میشنوم و میخوانم و اگر اقدامی بتوانم انجام بدم در باره اونها انجام میدم. حرفایی هم که حالا ما خواهیم زد، اینا هم حرفایی است که در طول سال بنده در دیدارهای مختلف این حرفا رو میزنم، چه با دانشگاهی ها، چه در جلسات انواع دیگه. لکن نفس این نشستن، نفس این دیدار و نشست برای من چیز زیبا و دلپذیری است. جوانهای نخبه ما که حالا من در توصیف شما چند جمله عرض خواهم کرد، اینجا جمع شدن و ما داریم براشون صحبت می‌کنیم. خب اولا نخبگان به خصوص جوانان نخبه هدایای نفیس الهی هستند به یک ملت و یک کشور. همه کشورها برخوردار نیستند از چنین هدایایی با این حجم، با این گستردگی، با این عدد فراوان. این یکی از خصوصیات کشور ماست که در اون استعدادهای انسانی با کیفیت خوب و کمیت فراوان وجود داره. این جزو خصوصیات کم نظیر کشور ماست. این یه هدیه الهی است، هدیه بسیار نفیس و با ارزشی است. نتیجه این است که مسئولان کشور بایستی این امانت ها رو گرامی بدارن، حفظ کنن، چون این هدیه امانتی است در دست مسئولان. از بنیاد نخبگان و آقای دکتر ستاری و شورای عالی انقلاب فرهنگی بگیرید تا وزارت آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پرورش و بقیه دستگاه‌های دولتی که ارتباطی با نیروی انسانی و با نیروی جوان میتونن داشته باشن. اینا امانتن در دست اونها. امانت نفیس را باید خیلی مراقبت کرد، برای حفظ او، و اون وقتی که این امانت قابل رویش و افزایشه، برای رویش و افزایش او باید احساس مسئولیت کنه. این در این بخش. از طرفی انسان یک موجود مختار است. خدای متعال به انسان اختیار داده که این کار رو بکند یا این کار رو نکند. لازمه اختیار مسئولیت. اگر ما در یک کاری اختیار از خودمون نداشته باشیم، مسئولیت نداریم. وقتی اختیار داشتیم، طبعا مسئولیت داریم. شما نخبه ها رو خدای متعال دارای اختیار آفریده. می توانید این هدیه ای رو که، این نعمتی رو که خدا به شما داده، یک استعداد خوب و برجسته است، میتونید این رو به کار بیاندازید، میتونید به کار نندازید. میتونید در راه درست به کار بندازید، میتونید در راه درست به کار نیندازید. هر دو جورش ممکن. پس شما مسئولید. پس مسئولیت فقط متوجه اون کسانی نیست که امانت دارند. امانتدار اصلی و اولی خود شما هستید. شما هم مسئولید. اولین مسئولیت و بزرگترین مسئولیت شکره، شکر خدای متعال که این نعمت استعداد رو به شما داده. شکر یعنی چه؟ یعنی اولا بدانید که این نعمته. اینا ارکان تشکیل دهنده شکر. بدانید نعمته، بدانید نعمت از خداست، بدانید که در قبال او مسئولیت دارید، و اون مسئولیت این است که این نعمت رو در جای خودش مصرف کنید. این میشه شکر. شکر فقط شکر زبانی نیست، مجموعه ای از همه اینهایی است که عرض کرد. خب من به شما عرض بکنم چرا ما برای جوان، برای علم، برای نخبه، برای استعداد برتر این همه اهمیت میدیم، از دیدنشون خوشحال میشیم، براشون صرف وقت میکنیم. واقعا هم صرف وقت میکنیم، اینم شما بدونید، صرف همت و صرف وقت و اینها میکنیم. چرا؟ برای خاطر این که ما یک سابقه تلخی داریم. در یک دوران طولانی ژن ناتوانی، ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن. در یک دوران طولانی، از دوران قاجار تا دوران پهلوی، در ملت ما، همین ملت با استعداد، این احساس درونی عدم توانایی، عدم قدرت، این در ما ایجاد شده، نهادینه کردن در ما، در مجموعه جامعه ایرانی. این سابقه رو ما داریم. نتیجه این شد که ما به عنوان یک ملت هویتمون در ذیل غرب تعریف شد. خیلی حرف در این زمینه ها هست، حرف تاریخی و حرف اجتماعی و حرفای تحلیلی، که نه وقتش اینجاست خلاص، نه الان برای او دوره هم جمع شدیم. غربی ها، اروپایی ها به خاطر علمی که زودتر از دیگران به اون دست پیدا کردن و خودشون رو بالا کشیدن، یک نگاه این چنینی به ملت‌های دیگر پیدا کردن، از جمله به ملت ما، ملت‌هایی با این فرهنگ‌های عریق و عمیق و سابقه‌های درخشان رو اونچنان تحقیر کردن که اونها رو در ذیل خودشون تعریف کردن. من یه وقتی راجع به این کلمه خاورمیانه یکی دو بار تو صحبت‌های عمومی گفتم، این منطقه آسیا که بزرگترین و کهن‌ترین تمدن‌های بشری مال اینجا و زاییده اینجا و آفریده اینجاست و نژادهای قدیمی بشری از اینجا سر بلند کردن، این آسیای با این عظمت تقسیم شد به سه قسمت در منطق و ادبیات اروپایی، شد خاور و خاور دور. دور از کجا؟ از اروپا. خاور میانه، میانه یعنی نه دور نه نزدیک، به کجا؟ به اروپا. خاور نزدیک، نزدیک به کجا؟ به اروپا. شما ملاحظه کنید این فرهنگ، این ادبیات خیلی چیزهای دیگه هم پشت سر خودش داره. یعنی همه این گذشته تاریخی بشر، این تمدن‌ها، این نژادها، این فرهنگ ها، این همه دانش هایی که تولید شده تو این منطقه آسیا، هندش یه جور، چینش یه جور، ایرانش یه جور، این تمدن های کهن، این منطقه بین نهرینش یک جور، بابل چه همه اینها مجموعاً شدن یه منطقه ای که نامگذاری اینها به تناسب دوری و نزدیکی با اروپا معنا میشه. تا امروز هم منطقه ما رو میگن خاور میانه. منطقه ما خاور میانه. یه منطقه دیگه هم هست خاور دوره. چرا دوره؟ چون از اروپا دوره. ببینید اینجوری تعریف کردن غربی ها. غربی ها مثل اون انسانی که از فقر به غنا میرسه بعد خودش رو گم میکنه، ملت های غربی به یک غنایی رسیدن. این غنا غنای مالی نبود، غنای علمی بود. بالاخره علم دست به دست میچرخه دیگه. اتفاقی افتاد، اینا به دانش دست پیدا کردن، این دانش رو همطور هی پرورش دادن، هی طبقه طبقه روی هم چیدن، بالا رفتن. به مجرد که بالا رفتن به همه بشریت، حتی به اونهایی که دانش رو از اونها اول گرفته بودن، با چشم تغییر نگاه کردن. کشور ما هم جز اونها بود. متاسفانه در کشور ما حکام و زمامداران ما هم به این وضعیت تحقیرآمیز کمک کردند، چه قاجارها چه پهلویها، پدر و پسر ما رو در ذیل اونها تعریف کردند. این خیلی چیز خطرناک و بزرگ و مهمی بود. وقتی که یک کشوری در ذیل یک قدرتی تعریف شد، همه امکانات او در واقع متعلق میشه به اون قدرت به طور خواه یا ناخواه. او میاد از امکانات استفاده میکنه، از نفت استفاده میکنه، از منابع استفاده میکنه، از موقعیت سوق الجیشی و راهبردی استفاده میکنه. در جنگ جهانی قدرت‌های دنیا با همدیگه می‌جنگیدن، به ما هم ربطی نداشت، منتها چون روسیه یک طرف ما و انگلیس در یک طرف ما امکاناتی داشتند و پایگاهی داشتند، اینا ایران رو به اختیار خودشون بدون که از کسی اجازه بگیرن وسیله عبور سلاح از یک نقطه به یک نقطه دیگه قرار دادن، این خط سراسری که خط راهن سراسری که اسمش سراسری بود که سراسری هم نیست، این در اون وقت ساخته شد بر خاطر اهداف اونها، یعنی یه طرف خلیج فارس است، یه طرف شمال است که منطقه شوروی است، یعنی انگلیس و شوروی باید با هم دیگه وصل می‌شدن. که حالا تو این قضایا حرف‌های فراوانی وجود داره. منابع کشور می‌شد مالی اینا. بازار کشور متعلق به اینها. یک کشوری بنشینه تا بیان مسشو ببرن، فولادشو ببرن، آهنشو ببرن، امکانات گوناگونشو ببرن، نفتشو ببرن، گازشو ببرن، با قیمت بخس، بعد هرچی که خودشون ساختن که باید فروش بره، باید درآمد براشون تولید بکنه، اونو بفرستن تو این کشور بدون تعرفه، بدون گمرک، بدون هیچ مانع و رادعی، اون کشور رو بازار سودبخش محصولات خودشون قرار بدن. این اون چیزی بوده که در ایران اتفاق افتاد، در ایران قبل از انقلاب. انقلاب یه تحول ایجاد کرد. انقلاب اسلامی یک تحول عظیم ایجاد کرد. اونچه که من امروز تعبیر میکنم، من میگم در انقلاب خودباوری و اعتماد به نفس به جنگ وابستگی رفت. خدا هم کمک کرد. این جنگی که اتفاق افتاد، البته جنگ چیز تلخی است، جنگ 8 ساله واقعا تلخ بود، خسارتبار بود، برای ما خیلی زحمات درست کرد. من در متن کار حضور داشتم، خیلی تلخ بود، خیلی سخت بود، خیلی غصه دار بود، خیلی بارها اشکهای ما رو در می آورد و خسته می کرد انسان رو، اما با همه این سختی ها این حسن بزرگ رو داشت که به جوان ایرانی نشان داد که قادر است، که می توانه، که اگر اراده بکنه تو یک میدانی وارد بشه خواهد توانست بر رقیب و حریف خودش فائق بیاد، کما اینکه ما فائق آمدیم. جوان ایرانی وارد میدان جنگ شد. اگه جنگ نبود این اتفاق به این شکل نمی افتاد. جنگ مثل یه آتش سوزی است. وقتی آتش سوزی میشه همه کارهای دیگر میذارن کنار، میرن آتش رو خاموش کنن. همه متوجه جنگ شدن. استعدادها بروز کرد، نشون داده شد که جوان ایرانی میتوانه. خود باوری با حضور در جنگ و حضور جوانها و غلبه بر دشمن، اونم نه دشمنی که یک کشور فقط باشه، دشمنی که پشتش همه این قدرت‌های جهانی حضور داشتن، این موجب رشد خودباوری شد. پس انقلاب برافراشتن قد خودباوری و سینه سپر کردن خودباوری در مقابل روحیه وابستگی و ورشکستگی قبلی شد. این اتفاق افتاد. خب یک نکته ای در اینجا وجود داره که از اون نباید غافل شد. در جنگ های عمقی، اونی که حالا بهش امروز گفته میشه جنگ نرم، جنگ های عمیق، برخلاف جنگ های نظامی، از جمله جنگ های فرهنگی که جز جنگ های عمقی است، در اینها نتایج کوتاه مدت تعیین کننده نیست. جنگ طول میکشه. در جنگ نظامی یک طرف براخره بر دیگری فائق میاد، او رو سرکوب میکنه و مسئله تمام میشه. ما توانستیم در طول 8 سال مقاومت نیروی متجاوز صدامی رو از کشور بیرون کنیم و قضایا تمام شد. در جنگ نرم، در جنگ عمیق، در جنگ فرهنگی قضیه این نیست. شما در یک مرحله پیروز میشید، اما این به معنای پیروزی دائمی نیست. باید انتظار داشته باشید که طرف مقابل مجددا خودشو آماده کنه، جمع و جور کنه و حمله بکنه. و این اتفاق افتاد. همون آفت وابستگی بعد به شکل‌های دیگری باز تولید شد در کشور، چون بالاخره دشمنان عامل دارن، اینکه قابل انکار نیست. ملت ملت بزرگی است، ملت خوبی است، اما در درون ملت مثل همه ملت‌های دیگه آدمای غریب پرست، آدمای سوس عنصر، آدمای مادی، آدمای فریب بخور هستن. اینا شروع کردن باز تولید همون فرهنگ وابستگی، منتها با یه ادبیات شیک و رنگامیزی شده و قالب بندی شده و کادو بسته بندی شده به اسمای دیگه، جهانی شدن، وارد شدن در خانواده جهانی. امروز هم این توصیه هایی که غربی ها و آمریکایی ها با ما میکنن اینه. تو جلسه آقا ایران خودش رو با خانواده جهانی همراه کنه، یکسان کنه، جهانی بشه. این همون مرادشون وابستگی است. این همونه. اشتباه نشه، بنده با ارتباط هیچ مخالفتی ندارم. من یه زمان رئیس جمهور بودم. از همون زمان یکی از اساسی ترین کارهایی که بنده می کردم در سیاست خارجی مسئله ایجاد ارتباطات بود. چه ارتباطات دو جانبه با کشورها، با همه کشورها، اروپا، دیگران، جز یکی دو استثناء، چه ارتباطات تشکیلات جمعی. اینا دو مقوله است. جهانی شدن معنای دیگری داره. جهانی شدن یعنی زیر بار فرهنگی که چند قدرت بزرگ توانستند بر اقتصاد دنیا، بر سیاست دنیا، بر امنیت دنیا تحمیل بکنن، زیر بار این سیاست رفتن، در این قالب خود رو جا کردن. این معنای جهانی شدن از نظر اونها. وقتی میگن جهانی بشید، وقتی میگن وارد خانواده جهانی بشید، معناش اینه. این همون وابستگیست، فرقی نمی کن. اون چه که نگاه به نخبگان رو به عنوان یک فریضه، به عنوان یک واجب غیر قابل اجتناب بر همه مسئولان لازم میکنه، یک هدف بزرگه. یه هدف بزرگی در اینجا وجود دارد. با این هدف حتما بایستی یه نگاه جدی، یه نگاه عملیاتی، یه نگاه دلسوزانه و پیگیر باشه. اون هدف چیه؟ اون هدف عبارت از، من اینجا نوشتم، تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف. شریف در مقابل لئیم و پلید که بعضی ها هستن، بعضی از کشورها و بعضی از قدرتها، صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین المللی. ایران کشوری باشه که در زمینه مسائل بشری و مسائل حیات بشر سخن نو داشته باشه، حرف نو ارائه بده، چون وضع بشریت که وضع خوبی نیست. کیه امروز از متفکرین عالم که از وضع بشریت راضی باشه؟ شرق و غرب هم نداره. نگاه کنید به حرفای متفکرین عالم، همه از زندگی رنجبار کنونی بشر مینالن، به شکوه میکنن. خب یه حرفی لازمه، یک راهی باید در این بن‌بست به وجود بیاد. این سخن نو رو ایران اسلامی داشته باشه. دارای عزت، تبدیل کشور به کشوری دارای عزت و دارای احساس عزت. گاهی شما عزیزید اما احساس عزت ندارید. یکی از مطالبی که خیلی دنبال میکنم تو این چند سال اینه که ما احساس عزت کنیم، عزتی را که خدای متعال به ما داده اون رو احساس کنیم، احساس عزت کنیم. خود احساس عزت یه عنصر تشکیل دهنده عزت واقعی است، سرشار از معنویت و ایمان. همه اینا گفتیم پیشرفته باشه، قدرتمند باشه اینا، اما اینا در کنارش بایستی معنویت وجود داشته باشه، ایمان وجود داشته باشه. آفت بزرگ دنیای قدرتمند امروز اینه که اونجایی که قدرت هست ایمان نیست. شما نگاه کنید این وضع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو، به دو نفر رسیدن. شما نگاه کنید مناظرات اینا رو ببینید با هم چه کار دارن میکنن، با هم چی میگن. یکی از این دوتا هم رئیس جمهور خواهد شد. در کجا؟ در یک کشور بزرگ، پرجمعیت، ثروتمند و قله دانش بشری. یکی از همین دوتایی که هستن رئیس جمهور این کشور خواهد شد. بیشترین سلاح اتمی در اختیارش، بیشترین ثروت عالم در اختیارش، بزرگترین رسانه‌های دنیا در مشتش. رئیسش یکی از این دوتایی هن که شما میبینید چی هن و کی هن. این به خاطر نبودن معنویت، این به خاطر نبودن ایمانه. و بر افرازنده پرچم تمدن نوین اسلامی. ما خواهیم بچین این کشوری، هدف اینه. ببینید من 8 تا 9 تا شاخص خوندم. ما میخواهیم کشور رو تبدیل کنیم به یک چنین کشوری با این خصوصیات. حالا البته در نیمه های راه در یک قسمت هایی بد نبوده، یه پیشرفت هایی کردیم، اما اینا همه راه های نیمه راهی است. ما باید پیش بریم، باید به قله ها برسیم، و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست. یک نسلی باید وجود داشته باشد که این هدف رو تأمین بکنه. کسی در ضرورت این هدف نمیتونه تردید کنه. اینی که ما موظفیم به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسئول، به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک ایرانی، اونی که اسلام را هم قبول نداره بالاخره ایرانی است، ایرانی بودن هم مسئولیت آوره. به عنوان این چند منشأ مسئولیت موظفیم کشور رو به اینجا برسونیم. خب راهش چیست؟ راهش تربیت نسلی است با یک خصوصیاتی. اون خصوصیات ایناست. یه نسلی باید به وجود بیاد. البته خوشبختانه امروز ما در نسل جوان بسیاری از این خصوصیات رو داریم، اما بایستی این گسترش پیدا کنه. یک نسل شجاع، باسواد، متدین، دارای ابتکار، پیشگام، خودباور، غیور، نسلی این چنینی لازم داره. بایستی ایمان داشته باشه، سواد داشته باشه، غیرت داشته باشه، شجاعت داشته باشه، خودباوری داشته باشه، انگیزه کافی برای حرکت داشته باشه، توان جسمی و فکری حرکت داشته باشه، هدف رو در نظر بگیره، چشم رو به اهداف دور متوجه بکنه و به تعبیر امیرالمومنین اعر الله جمجمتک، زندگی خودش، وجود خودش رو بگذاره در راه این هدف و حرکت کنه با جدیت. یه چنین نسل در یک کلمه یعنی یک موجود انقلابی. انقلابی معناش اینه. بعضیا از روی دشمنی انقلابی رو بد معنا میکنن، انقلابی رو به معنای بی سواد، بی توجه، بی انضباط. نخیر، اتفاقا درست به عکسه. انقلابی یعنی دارای سواد، دارای انضباط، دارای تدین، دارای حرکت، دارای عقل، خردمند. ما یه چنین نسلی لازم داریم. این نسل، نسل جوان ماست این سرمایه این حرکت، این نسل است، موتور محرکه این حرکت هم نخبگان جوانند. نخبگان اینجوری هم شما ها موتور محرکید. اگر شما خوب کار کردید، این نسل جوان در همین جهتی که عرض کردم حرکت خواهد. علت این که بنده به نخبگان اهمیت میدم و وجود اونا رو قدر میدونم ایناست. نخبه ارزش داره. خب این نهضت شروع شده. ببینید بنده با فهم این مسئله، یعنی با این فهم از مسئله کشور که کشور احتیاج داره به یک چنین سازوکاری و به یک چنین حرکتی، از 15 سال پیش یا اندکی بیشتر مسئله نهضت علمی و نهضت نرم افزاری و حرکت عظیم علمی رو مطرح کردم و خب استقبال کردند دانشمندان، جوانها، اساتید، دانشگاه‌ها، بسیاری از بخش‌های دولت‌های مختلفی که سر کار آمدن و پیش رفت. اما این حرکت یک حرکت رو جاده اسفالته نیست، حرکت تو اتوبان نیست، این حرکت حرکتی است دارای مانع. این موانع رو بایستی شناخت، این موانع رو باید علاج کرد. این حرکت دشمن داره. دشمنش کی آقا؟ حالا بعضی خواهند گفتش که بله دیگه فلانی معلومه. تا میگه دشمن مقصودش آمریکا و صهیونیستا و ایناست و توهم توطئه. نه آقا، توهم توطئه نیست، شناخت توطئه است، دیدن توطئه است. وقتی من توطئه رو میبینم، مشاهده میکنم، که نمیتونم از شما پنهانش بکنم، باید بگم به شما. یه عده تا ما میگیم دشمن، میگه آخ چقدر فلانی اسمعیل میگه دشمن دشمن. خب نگیم دشمن. خدا در قرآن این همه اسم شیطان را آورده. خب یه بار شیطان رو گفت تموم شد رفت دیگه. چرا هی تکرار میکنه؟ برای که من و شما فراموش نکنیم از این دشمن. دشمن رو باید در نظر داشت دائم، برای خاطری که دشمن که بیکار نمیشینه، دشمن دائما داره حرکت میکنه. اگر بتوانن این حرکت علمی را متوقفش میکنن، اگر بتونن متوقفش میکنن، اگر ببینن نمیشه متوقفش کرد، اون رو منحرف میکنن. ما ممکنه بر اثر ناشیگری های خودمون به این انحراف کمک کنیم. اینی که من بارها تکرار کردم، حالا بعضی از جوانای عزیزمون گفتن که من تکرار میکنم، کارهای تحقیقاتی، مقاله، پایان نامه و غیره در خدمت نیازهای کشور باشه، با این هدف، با این نیت، با این جهتگیری تولید بشه و تهیه بشه، به خاطر اینه که منحرف نشه، حرکت علمی منحرف نشه. اگه نتونستن متوقفش کنن یا منحرفش کنن، سعی میکنن بدنامش کنن، آلوده کنن. میاد اینجا به عنوان یک دانشمند مهمان میشه، میاد اینجا، بعد میره تو خیابان جلو دانشگاه، از تابلو فروش پایان نامه عکس برمیداره، تو دنیا پخش میکنه. این آلوده کردنه. کی اینا رو دعوت میکنه به ایران؟ اینا دانشمندن؟ چرا نمیفهمیم؟ چرا اشتباه میکنیم؟ اینجا شما توانستید در طول چند سال گذشته جوانهای کشور و مسئولین این کارها توانستن کاری کنن که رشد پیشرفت علمی کشور در پایگاه‌های استنادی معروف دنیا رکورد بزنه. اینی که ما بارها گفتیم که سرعت پیشرفت علمی کشور در فلان سال 13 برابر متوسط دنیا بود، این که حرف من نیست، من که خبر ندارم، اینا پایگاه‌های استنادی که معروفن در دنیا و شما هم میشناسیدشون، اونا گفتن، اونا شهادت دادن. این شوخیه؟ یک کشوری سرعت حرکتش 13 برابر متوسط دنیا باشه، من میگم این سرعت رو نذارید کم بشه. علت این است که ما خیلی عقبیم، باید سرعتمون اونقدر زیاد باشه که خودمونه بتونیم به صف جلو برسونیم. بارها اینو گفتم، حالا به من جواب میدن مسئولین محترم که آقا ما جایگاه علمیمون مثلا از درجه فلان پایین نیومده. مگه بنا بود پایین بیاد؟ بنا بود جایگاه بالا بره، اونم با سرعت. اشکال اینه، نباید ما اجازه بدیم این حرکت علمی آسیب ببینه. این حرکت علمی دشمن داره. اگر این حرکت علمی دوچار دشمنی ها بشه و ما نفهمیم و ازش مراقبت نکنیم، یک نتیجه بسیار سنگین و تلخی خواهد داشت. اون نتیجه میدونید چیه؟ اون نتیجه عبارت است از ایجاد یأس در نیروهای جوان کشور. اگر این به وجود آمد، این درست کردن و رفو کردنش به این آسونی‌ها دیگه نیست. الان یک امیدی در جامعه جوان فرزانه درسخوان اینها وجود پیدا کرده در طول این چند سال. خب اینجا با جوان‌ها سال‌هاست میشینیم، میان جوان‌ها اینجا صحبت میکنن، من مقایسه میکنم صحبتی رو که امروز این بچه‌ها کردن با صحبتی که مثلا چند سال قبل اینجا من میشفتم، زمین تا آسمون فرق کرده. رشد کردن جوانای ما، پیش رفتن، پخته شدن، عمق پیدا کردن، گستره نگاهشون وسیع شده. اینا خیلی قیمت داره. اگر این جوانا مایوس بشن، ناامید بشن، به این آسونی نمیشه. اونها رو برگردون. یه عده خب از اینجا که مایوس شدن میرن سراغ دیگر جاها. دام هم پهنه. اینم من همینجا بگم بهتون، ما این جلسات و به صلاح نمایشگاه هایی داریم برای نمایش پیشرفت های علمی و اینها، این خیلی چیز خوبیه، منتها مراقب باشید این کانونی برای معرفی استعدادهای ما به آدم های بیگانه نباشه. بچه ها رو اینجا شما معرفی کنید، اونا شناسایی کنن، بیان بردارن. نه، قبل از اینکه او شناسایی بکنه، دستگاه‌های خودمون شناساییشون کنن. نمیشه اینا رو پنهانشون کرد پشت پرده، بالاخره آشکار میشن، اما دستگاه‌های داخلی خودمون قبل از دیگران اینا رو شناسایی کنن، اینا رو جذب کنن، به اینا کار بدن. هیچ جوونی نیست که محیط زندگی خودش و خانواده خودش رو ترجیح نده بر غربت. در کنار اون غربت یه امتیازی میگذارن، شما میتونید اون امتیاز رو حتی کمتر از اون امتیاز رو به او بدید، رو برای خودتون، برای کشورش مورد استفاده قرار بدید. خب اینا حالا مطالبی. من به شما عرض بکنم، بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد. و میدونم که این حرکت حرکت با برکتی است، این انشاءالله عاقبت به خیر است این حرکت، و انشاءالله پیش بریم. حالا چند تا نکته رو من عرض بکنم، متاسفانه وقتم داره میگذره، نزدیک اذانه. یکی از چیزهایی که میتوانه چرخه علم و فناوری رو و حمایت از نخبگان رو در کشور حسابی به حرکت در بیاره، همین شرکت‌های دانش بنیانی است که آقای دکتر ستاری اشاره کردند، بعضی از دوستان دیگه هم اشاره کردند، به خوشبختانه گسترش پیدا کرده. گزارش کمی خوبی پیدا کرده. توصیه من اینه که اولا این گزارش ادامه پیدا کنه، ثانیا همونطور که یکی از جوانهای عزیزمون گفتن در بخش‌های مهم و اصلی فناوری کشور و صنعت کشور شرکت داده بشه، ارتباط پیدا کنه این شرکت‌ها با اون بخش‌هایی که در سیاست‌های کلی اهمیت اونها تصریح شده. ثالثاً به کیفیت این شرکت‌ها توجه پیدا کنه. یعنی شما عدد شرکت‌ها البته خوبه، مهمه، اما توجه کنید یک معیارهایی و میزانهایی برای کیفیت تعیین کنید، در نظر بگیرید و اولویت بر اساس اینها عکس العمل نشون بدید نسبت به این شرکت‌های دانش بنیان. اگر این شرکت‌ها توسعه پیدا کنند، با کیفیت باشند و کار بکنند، بلا شک ما مشکل کمک مالی دولتی به نخبگان هم دیگه نخواهیم داشت. یعنی خود این شرکت‌ها اصلا بی‌نیاز می‌کنه نخبگان را از اینکه دولت بخواد کمک مالی بکنه، که یه روز بگه دارم یه روز بگه ندارم. این یک نکته است که خیلی مهمه. یکی از چیزهایی که این شرکت‌ها رو، شرکت‌های دانش بنیان رو می‌تونه ترویج بکنه، ترویج محصولات اینهاست. بنده راجع به این مسئله واردات و وارداتی که در داخل مشابهش تولید میشه و اینا، خب حرفای زیادی زدیم و کارهایی هم دارن میکنن، اما میخوام تکیه بکنم تولیداتی که محصول شرکت‌های دانش بنیان ما هست باید ترویج بشه. و یکی از قلم‌های عمده ترویج این است که در دستگاه‌های دولتی جز محصول این شرکت‌ها به کار نره و صرف نشه و خرید نشه، چون خود دولت بزرگترین مصرف کننده یک کشور دیگه، یعنی مهمترین مصرف کننده دولت. یک نکته درباره شکلگیری هسته‌های نخبگانی است در داخل دانشگاه‌ها. این منی قبلا هم سفارش کردم در داخل دانشگاه گاهی یک استاد، دو استاد، یه مجموعه جوان رو دور خودشون جمع میکنن، یه هسته نخبگانی به وجود میاد. این میتونه تکثیر بشه، گسترش پیدا کنه، خیلی چیز با برکتی است. هیچ گزارشی به من نرسیده که چنین چیزی اتفاق افتاده. قبلا بنده اینو پارسال یا در جلسات مختلفی یکی دو بار اینو تکرار کردم. این باید تحقق پیدا کنه. این دیگه کار دستگاه دولتی و اینها نیست، این کار خود مجموعه های دانشگاهی است. یک نکته دیگری که حالا وزیر محترم آموزش پرورش هم اینجا حضور ندارن، لکن به گوششون باید برسه، من از این مسئله سمپاد، سازمان ملی پرورش استعداد، من نگرانم. گزارش هایی که به من میرسه گزارش‌های خرسند کننده ای نیست. این سمپاد خیلی مهمه، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، این کار خیلی مهمی است و اون مدارسی هم که اشاره کردن که تعداد زیادی مدرسه بر اساس این متوقع به این است که این سازمان خوب به شرقه و خوب اداره بشه. گزارش‌هایی که به ما میرسه در این جهت گزارش‌های خرسند کننده ای نیست. یک نگرانی دیگر هم که حالا با آقای ستاری هم اجمالاً گفتم، من نگرانی از خود بنیاد نخبگانه. بنیاد نخبگان خیلی مهمه، لازمه بنیاد نخبگان زنده و پرتحرک باشه. من البته به این آقای دکتر ستاری واقعاً اعتماد دارم، یعنی حقیقتاً هم به توانایی‌های ذهنی و علمی ایشون هم به صحت عمل ایشون اطمینان دارم. اگر واقعا می‌بینید که معاونت علمی و بنیاد نخبگان با هم نمی‌سازن، یعنی وظایف بنیاد نخبگان با فعالیت‌های وسیع معاونت علمی سازگار نیست، یه فکری براش بکنید، یا از هم جداشون کنید، یا لااقل در ذیل همون چهارچوب معاونت علمی مدیر قوی برای بنیاد نخبگان بگذارید، کار بنیاد نخبگان رو به دانشگاه ها واگذار نکنید. آقای ستاری، اگر دانشگاه ها این کاره بودن و میتونستن این کارو بکنن، اصلا بنیاد نخبگان تشکیل نمیدادیم. یک نکته دیگر اینه که گزارشایی به من میرسه که بعضی از طرح‌های کلان در موضوعات تحقیقاتی مهم مثل هوافضا، ماهواره و امثال اینها دچار توقف یا لنگیه. این منو نگران میکنه. من از مسئولین امر به طور جدی اینو میخوام اینجا بگم که مطالبه عمومی باشه، این درخواست میکنم به این مسائل بپردازن. این طرحها طرحهای بسیار مهمی است، حتی بعضی از طرحهای تحقیقاتی مربوط به انرژی هسته‌ای همینطور. اینا نبایستی مطلقا توقف پیدا کنه، نباید تعطیل یا نیمه تعطیل باشه که بعضی از اینا میگن یا نیمه تعطیله یا بعضی مشرف به تعطیله. من به نظرم میرسه اینجا هم بنیاد نخبگان معاونت علمی یعنی میتوانه در این زمینه نقش ایفا کنه. حالا یا اینها اصلا به کلی محول بشه به معاونت علمی و دانشگاه ها این رو بسپارن به معاونت علمی، یا لااقل معاونت علمی نقش ایفا کنه در این زمینه. خیلی مهمه. اینها هم خسارت علمی است برای ما، هم دانشمند جوانی که با امید تو بخش مثلا هسته‌ای یا تو بخش هوافضا یا تو بخش نانو من با مثال یا زیست فناوری مشغول فعالیت هست با امیدواری، این وقتی که این بخش مورد بی‌اعتنایی قرار میگیره و نیمه تعطیل میشه، خب این جوان مایوس میشه. قبلا هم عرض کردم خیلی خطر بزرگی است یأس و نومیدی جوانان ما. حالا بنده اینجا یادداشت کردم که این طرح‌ها یا باید به معاونت علمی داده بشه یا لااقل معاونت علمی اشراف حسابی در اینها داشته باشه، استعدادها جذب باید بشن به سمت اینها. یه نکته دیگری که عرض می‌کنم این است که خوشبختانه یه معاونت فرهنگی درست کردن که خب کار خوبیه و در بنیاد نخبگان و معاونت علمی یه معاونت فرهنگی در اینجا به وجود آمد که کار خوبی است. منتها سعی کنن این فعالیت فرهنگی اولا سطح راقی داشته باشه. امروز خوشبختانه سطح تفکرات مذهبی در بین قشرهای جوان یک ترقی پیدا کرده. من همینجا از فرصت استفاده کنم تشکر کنم از این مجموعه های اداره کننده هیئت های عزاداری در ایام عاشورا که بعضی رو من خودم اطلاع داشتم، بعضی رو به من گزارش دادن، سطح هیئت‌ها خیلی بالا آمده. سخنران‌های بسیار خوب، مطالب بسیار خوب. من حتی سوال کردم از بعضی‌ها که خب به این مجالس رفت آمد می‌کردن، موضوع بحث رو سوال کردم. خب این جزء کارهای ماست دیگه، این کارشناس این مسائلیم یعنی ما. دیدم واقعا خیلی خوبه، روح عالی، حرفای خوب، فکرای خوب و انبوه جوان. حالا ما هم اینجا جلسه داشتیم، 90% شاید یا بیشتر جوانها بودن، بحثای خوبی هم اینجا مطرح شد. لکن جاهای جلسه های دهه، ده شب، 15 شب یا 10 روز، 15 روز، سخنرانهای خوب، گاهی نوحه های بسیار خوب و عزاداری های پرمغز، اینا خیلی با ارزشه. سطح فکر جوان ها در زمین های مسائل مذهبی بالا رفته. کار فرهنگی باید به همین نسبت رشد پیدا کنه. یکی از چیزهایی که میتونه خیلی مفید باشه برگزاری اردوهای جهادی برای نخبگانه. این اردوهای جهادی خیلی چیزهایی با ارزشیه. حضور بچه های نخبه تو اینها اولا شما رو با اوضاع کشورتون آشنا میکنه، با قشرها آشنا میکنه، شما رو به وظایف سنگینی که بر عهده همه ما هست آشنا میکنه، شما رو به کمکاری های ما در طول این سالهای بعد از انقلاب آشنا میکنه. یه جاهایی واقعا کمکاری داشتیم ما، و حرکت میده این خون در رگه های انسان جریان پیدا میکنه با حضور در یه چنین جاهایی. ما میخواییم، من خلاصه کنم یه جمله عرض بکنم در پایان عرایزم، ما میخواییم یک جامعه علمی در کشور، یک جامعه و کشوری در فضای علمی دنیا سر برن کنه که دنیا رو از جهالتی و زلالتی که به اون دچار هست نجات بده. جوانهای عزیز، این شدنیست. اگر شما کشورتون رو بتونید پیشرفته کنید از لحاظ علمی، از لحاظ اعتماد به نفس، از لحاظ ابتکارات، از لحاظ تلاش، در این دنیای سرشار از جهالت و زلالت یک کشوری سر برخواهد آورد که از لحاظ شاخصهای مورد قبول دنیا در سطح عالی قرار داره، شاخص علم، شاخص پیشرفت فناوری، شاخص ثروت، شاخص مادیات و شاخصهای انسانی، و هم در عین حال برخوردار از معنویت و شرافت و توجه به خدا و ایمان و اعتماد به خداست. این سر برمیاره. این اگر چنانچه به وجود بیاد، مهمترین مؤثر و تأثیر گذارنده در جلب ایمانها و دلهای مردم خواهد بود. بشریت رو میتونید شما نجات بدید. اینی که ما بریم یکی یکی بشینیم پای افراد استدلال کنیم برای اینکه ذهن اینها رو به سمت ایمان به خدا و اسلام جلب کنیم، این اثرش در قبال یک چنین حرکتی مثل یک اعشاری یک صدم و یک هزارم و یک میلیونیوم در مقابل یک عدد کلان بزرگه، مثل قطره‌ای در مقابل دریاست. ما میخواییم یک چنین حادثه اتفاق بیفته. مردم عالم، بشریت باید از این زلالت، از این جهالت نجات پیدا بکنه. اینو شما میتونید انجام بدید. امروز دستگاه‌های شیطانی عالم، قدرت‌های شیطانی عالم مردم رو دارن روز به روز در این مرداب جهالت و زلالت بیشتر فرو میبرن. با هر نقطه‌ای هم که با حرکت اونها، حرکت شیطانی اونها مخالف باشه، مقابله میکنن. شما ملاحظه کردید دو سه روز قبل از این باز یه دولت مرد آمریکایی که حالا آقایون آمریکایی‌ها دور هم که میشینن با مسئولین ما، از حقیر گله میکنن که چرا اینقدر ما بدبینه. خب من خوشبین باشم؟ با این وضعیتی که شما دارید میشه با شما ها خوشبین بود؟ همین چند روز اخیر یکی از این حضرات راجع به تحریم‌های ایران که صحبت شده، در یه اعلانی که تو تلویزیون ما هم پخش شد، اعلان میکنه که تا وقتی که جمهوری اسلامی یا ایران طرفدار مقاومت در منطقه است و به مقاومت در منطقه کمک میکنه، تحریم ها معلوم نیست درست تکون بخوره. ببینید، این همونیه که من بارها و بارها میگفتم، هم به مسئولین در جلسات خصوصی گفتم، هم در جلسات عمومی اینجا گفتم. شما در قبال مسئله هسته‌ای عقب نشینی کنید، مسئله شما با آمریکا تمام میشه؟ نه آقا، قضیه موشک پیش میاد. چرا موشک دارید؟ از قضیه موشک مایوس بشن، قضیه مقاومت پیش میاد. چرا شما از حزب الله، از حماس، از فلسطین چرا حمایت میکنید؟ این قضیه رو اگر حل کردید، عقب نشینی کردید، یه قضیه دیگه پیش میاد، قضیه حقوق بشر پیش میاد. قضیه حقوق بشر اگر حل و فصل کردید، گفتید خیلی خوب ما طبق معیارهای شما عمل میکنیم در حقوق بشر، قضیه دخالت دین در دستگاه دولتی مگه ول میکنه شما رو؟ حضور یک نظامی در یک کشوری با این وسعت، با این جمعیت، با این امکانات که اینا استثنایی است، اینو به شما عرض بکنم، وسعت ما، جمعیت ما، امکانات بشری ما، امکانات زیرزمینی ما جزء برجسته های دنیاست. من نمیخوام رجزخوانی کنم، تو همین بیانیه‌ای که اخیراً جامعه اروپا داد، بیانیه‌ای که منتشر کردن، حالا دست ما هم رسید، راجع به ارتباطات با ایران که صحبت میکنن، تحلیلی که از ایران میکنن، همه این حرفایی که من گوشه ایشو به شما گفتم از امکانات کشور، همه اینا اونجا آمده که ایران یه چنین کشوری است، با یه چنین امکاناتی، با یه چنین بازاری، با یه چنین مردمی، با یه چنین استعدادهایی، با یه چنین منابع زیرزمینی، با یه چنین موقعیت سوق الجشی فوق العاده ای. اینا رو دیگران دارن میگن. خب یک کشوری با این خصوصیات این بیاد در مقابل زورگویی اینها بیسته، برشون سخته. یک نظام اسلامی، یک نظام دینی، یک نظام ایمانی مبتنی بر ارکان اسلامی و افکار اسلامی شکل بگیره، برای اینا غیر قابل تحمل. ما دشمنی میکنن، مخالفت میکنن، معارضه میکنن. این جوان و نخبه ما باید بدونه. من نمیگم شما بیایید حالا دائما شعار مرگ بر فلان و زنده باد و مرده باد، اینو نمیگیم. اینو ما توقع از بچه ها نداریم، از هیچ کدوم از جوان ها، در جای خودش چرا. اما باید بدونید، باید بتونید تحلیل کنید مسائل سیاسی منطقه و کشور رو. بنابراین از خداوند متعال درخواست داریم به شما توفیق بده، شماها رو برای کشور حفظ کنه، شماها فرزندان و جگرگوشگان ملت ایران هستید. خدا انشاءالله شماها رو برای این ملت نگه داره و همه شماها رو هدایت بکنه به سمت اونچه که رضای اوست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.